أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث واقع مشهد در تجري. مقدماتی را برای روشن شدن موضوع بحث عرض می‌کنیم. یکی از مقدمات این است که مقدمه اولا این است که تجری لغتاً از جرأت که به معنای بی‌پروایی هست اخذ شده، ولذا هم شامل تجری مصطلح هست که قطع مطابق واقع در نمیاد و هم شامل معصیت می شود. از تجری لغتاً اعم از معصیت و تجری هست که در اون قطع مطابق واقع در نمیاد و این آقا مرتکب شده ولی قطعش مطابق واقع در نیامده، یعنی تجری مصطلح. و همچنین کلمه انقیاد هم که به معنای تسلیمیت و به اصطلاح قبول و امتثال اینها هست، این هم اعم مصلوغتن از اونجایی که امتثال حقیقی صورت بگیرد و اونجایی که امتثال حقیقی نباشد. امتثالی این آقا عملی را احتیان کرده، بعداً معلوم شده که این عمل واجب نبوده، مأمور به نبوده. پس بنابراین از در لغت عام این دوتا اصطلاح، ولی بحث ما در اون تجری اصطلاحی هست و انقیاد اصطلاحی هست. مقدمه دومی که برخی از بزرگان مانند مرحوم نائینی و دیگران مطرح کردن، اونم این است که آیا تجری فقط مختص بحث قطعه یا در امارات هم تجری پیش میاد؟ فرض کن که یه وقت انسان قطع میکند به حرمت این مایه که این مایه فرض کن نجسه، بعدن میخوره معلوم میشد که نه، نجس نبوده. خب اینجا قطع بوده و تجری انجام داده. و ممکن است نه، تجری نسبت به اماره صورت بگیره. دو نفر عادل آمدن گفتن این مایه نجسه، بعد این آقا هم باز مرتکب شد، بعدن معلوم شد که نه، اینا اشتباه میکردن، این مایه نجس نبوده. بعد فرمودید پس بنابراین هم در قطع بحث تجری میاد، هم در امارات. یا فرض فرمایید در شبهات حکمیه مجتهدی فتوا داد به امری و این آقا هم مخالفت کرد با اون امر، بعدن کشف خلاف شد، مرجع بعدی گفت نه، اون فتوا رو ما قبول نداری. خب به حجت بعدی کشف خلاف شد، آیا اینم داخل بحث تجری هست یا داخل بحث تجری نیست؟ بعد فرمودید بعدی حجت دیگه. بله؟ نه، فرض این است که مرجع علمشه و اینم مقلده. در اون فرضی که این شخص خودش مجتهد نیست، مقلده، الان متعیناً باید از این مرجع بعدی تقلید کنه و مرجع دیگه هم در کار نیست. فرض ما اونجاست که مرجع بعدی مرجع این آقا هم هست. فرمودید. خب پس بنابراین حجت بعدی میاد نفی میکند حجت قبلی را، یعنی انکشاف خلاف میشد به جهت اقامه حجت، کشف خلاف میشد که اون حجت قبلی درست نبوده. الان حجت ما بالفعل میگد که اون حجت درست نیست. خب پس بنابراین اینجا میشد ما هم اون رو انجام ندادیم در اون موقعی که اون فرموده بود، این آقای مقلد هم انجام نداده بود. حالا بحث این است که آیا این داخل بحث تجری هست یا داخل بحث عصیانه، آیا این معصیت کرده یا تجری کرده. بفرمودید یا خود مجتهد فرض فرمایید که یه اماره پیشش قائم شد که نماز جمعه واجب هست، اینم فرض فرمایید که خودش مقلدینش نماز جمعه را دیگه حالا انجام ندادن، بعدن کشف خلاف شد که نه بابا نماز جمعه واجب نبوده، براش امارات روشن پیش آمد که نه واجب نبوده، آیا این داخل بحث تجری هست؟ اینجا کشف خلاف بالاماره هست، یعنی اماره قبلی با اماره بعدی از بین می رود. خب آیا در این موارد هم تجری صدق می کند یا صدق نمی کند؟ تجری فقط در مقطوعات، در قطعه. مرحوم نائینی و همچنین بزرگان دیگر فرمودن فرق نمی کند، چنان که در قطع بحث تجری میاد، در امارات هم بحث تجری میاد، حتی در اصول عملی هم بحث تجری میاد، چون این آقا بر فرض اون وظیفهش انجام نداده دیگه، استصاب میگفت که وظیفت اینه، این انجام نداد، بعدن حالا استصاب کشف خلاف شد. خب میفرمایند که تجری در همه این موارد صادقه. لا یقال، اینجا یه لا یقالی هست در امارات، ممکنه کسی بگه که آقا در امارات بحث تجری پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ برای اینکه در امارات حکم ظاهری جعل میشود بر طبق اماره، بس مادامی که اماره هست اون حکم ظاهری هست، بعد که اماره کشف خلاف شد حکم ظاهری از بین میرد، برای اینکه موضوعش از بین رفته دیگه، اون اماره از بین رفته و لذا حکم ظاهری هم از بین رفته، بس نسبت به سابق اصلا ما علم به خلاف پیدا نکردیم، کشف خلاف نشد، کشف خلاف منهین قیام اماره بعدی شد، نسبت به سابق تأثیر نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما قائل به حکم ظاهری هستیم در امارات و اصول، حکم ظاهری تا اون موقع جعل شده بود بعد فرمودید، و این به خلاف قطعه. در قطع حکم ظاهری در کار نیست، حکم واقعی هم معلوم بود شد که بعد از این کشف خلاف شد معلوم شد که اصلا خیال بوده، بس در قطع چون مسئله حکم ظاهری نیست، اگر باشد حکم واقعیه، حکم واقعی هم بعدن کشف شد که نبوده، بس در قطع بس تجری میاد که این آقا تجری کرد، یعنی اسیان نکرد ولی تجری کرد. اما به خلاف بحث اماره، در اماره همواره باید بگید معصیت. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری بوده اون موقع، در امارات حکم ظاهری جعل شده بود، ولذا در اماره اگر کشف خلاف هم بشد از این به بعد کشف حکم عوض می شود، ولی در اون موقع چی بود؟ آقا حکم ظاهری بوده، پس این آقا هم اگر مخالفت کرده اسیان کرده، پس باب قطع جدا می شود از باب امارات. این اگر کسی به عنوان اشکال مطرح کنه، مرحوم نائینی و آقای خویی این را جواب می دن، می فرماین که آقا این مطلب که این اشکال اگر درست باشه بنابر قول به تصویب درسته، بنابر قول به سببیت درسته، که بیم قیام اماره باعث میشد که اصلا حکم واقعی عوض بشود، اون مذهب ما نیست، ما مذهب ما چی از آقا مخطئه هست، ما میگیم که حالا حکم ظاهری ممکنه اماره قائم بشد، یا مطابقه یا مطابق نیست، اما اونایی که قائل به تصویب هستن، سببیت را قائلن، با قیام اماره میگن حکم اصلا جعل میشود یا تبدیل پیدا میکند. بله این فرمایش شما بنابر اون مبنا صحیحه، ولی بنابر مبنای شیعه صحیح نیست، چون شیعه قائل نیست که قیام اماره سببیت داره، شیعه قائل است چی آقا؟ امامیه قائل هستن که قیام اماره حجیتش از باب چی است؟ طریقیته، نه سببیه. طریقیت هنرش چی هست؟ هنرش این است که اگر مطابق بود همون واقع را منجز میکنه، منجز میکنه، اگر مطابق نبود عذر میشود، و الا نه اینکه واقع را عوض کند. بس بنابراین ما اصلا قائل به جعل حکم ظاهری نیستیم، مرحوم نائینی میگه ما اصلا قائل به حکم ظاهری نیستیم، ما قائل هستیم که شارع اماره را علم اعتبار کرده، اون کاشفیت اماره ناقص بود، او را تکمیل کرده، اون را علم اعتبار کرده. پس بنابراین رتبه قطع را به این داده. در قطع هر مطلبی فرمایید اینجا هم میاد، نه اینکه اینجا جعل حکم ظاهری بشود. مثلا قائل به جعل حکم ظاهری نیستی. اگر هم کسی قائل به جعل حکم ظاهری بشود، حکم ظاهری طریقی هست، نه حکم ظاهری هست که سببیت داشته باشد، مثلا واقع عوض شده باشه. نه، حکم واقع ظاهری طریقی هست که اگر مطابق بود منجزه، اگر مطابق نبود مؤثره. پس بنابراین بحث اماره چنان که بحث تجری چنان که در قطع مطرحه، در امارات هم مطرحه. در فرمودین این مقدمه دوم. مقدمه سومی که اینجا مطرح هست اونم این است که آیا این بحث بحث کلامی هست یا بحث فقهی هست یا بحث اصولی هست. این بحث کلام میکنیم، تجری آیا حرمت دارد، حرمت ندارد، قبیح هست یا قبیح نیست، عقاب دارد یا عقاب ندارد، آیا این بحث بحث چی هست؟ کلامی هست، فقهی هست، اصولی هست؟ مرحوم ناینی فرمایند هر سه نوع میشود این بحث را مطرح کرد. هم میشود به صورت کلامی مطرح کرد، اونم این است که بگیم که آیا تجری موجب استحقاق عقاب هست یا نیست. اگر صحبت عقاب باشد میشه کلامی، چون در کلام بحث میشود که آیا عقاب مثلا بر اعمال بندگان در چه صورتی، در معاد در چه صورتی عقاب هست، در مؤمن و مثلا کافر با هم برابر نیستن و اعمال عدالت خدا ایجاب میکند که مؤمن را پاداش بدهد، کافر را کیفر بدهد. مثلا این بحثا بحثای مربوط به معاد هست که در مبدا و معاد هست که در کلام مطرحه. اگر بحث استحقاق عقاب باشد که استحقاق عقاب که در اثبات میکنند با مقدماتش در علم کلام، اون وقت در خصوصیاتش ممکنه بحث بکنن که حالا کجاها استحقاق عقاب هست، کجاها استحقاق عقاب نیست، بحث کنن. خب بس بحث را میشه کلامی مطرح کرد، بحث را می شود فقهی مطرح کرد. چگونه؟ اگر بگیم که تجری حرام است یا حرام نیست، می شود یه قاعده فقهی، آیا تجری حرامون ام لیس به حرام، چه بحث فقهی در فرمودیم. البته به صورت قاعده فقهی در میاد، چون در ابواب مختلف جریان دارد. و مرحوم ناینی و دیگران فرمودن که می شود این بحث را به صورت اصولی هم مطرح. اصولی چگونه مطرح بکنن؟ مرحوم ناینی دو راه مطرح میکنن برای اینکه این بحث اصولی بشود. ایشو میفرمایند که یک وجهش این است که بگیم آیا خطابات شارع، آیا خطابات شارع فقط اون جایی را میگیرد که اون عناوین محقق باشن؟ فرموده خمر حرامون، آیا فقط خمر را میگیرد یا علاوه بر خمر مقتوع الخمریه را میگیرد؟ بحث اصولی میشد دیگه. آیا خطابات شارع حجت است فقط در اونجایی که اون عناوین محقق باشند در خارج، یا نه علاوه بر اون، اونجایی که مقتوع عنوان باشد، خود عنوان نباشه ولی مقتوع عنوان باشه، هر دو مورد را میگیرد؟ میشه باید بحث اصولی که انه میخواییم بگیم که آیا ادله تا کجا حجیت دارن، حجیتشون مخصوص ذات عناوین هست یا ذات عناوین همراه با قطع به عناوین، از دایره حجیت خطابات بحث میکنیم. بعد ایشون یه راه دیگری هم برای اصولی بودن مطرح میکنن که اینطوری بحث بشود که آیا اصلا خود مقتوع بودن از عناوینی هست که حکم رو عوض کند یا نه، خود مقتوعیت میتواند باعث تبدیل و تغییر حکم بشود یا نه. پس اگر بخوایم بحث را اصولی قرار بدیم، از دو منظر میتوانیم بحث را اصولی قرار بدیم. یک اینکه بفرمایید چی آقا؟ بگیم که آیا ادله علاوه بر اینکه اون عناوین را در خارج شامل میشن، چی آقا؟ مقطوع العنوان را هم شامل میشود یا نمیشود؟ دایره حجیت ادله تا کجاست؟ و بیان دوم برای بحث اصولی این است که اصلا خود مقطوعیت از عناوینی هست که باعث به اصطلاح قبح اون متعلقش می شود یا نه. به عبارت اخرى از عناوین محسنه و مقبحه هست یا نیست. مثلا فرض فرمایید که خب خمر حرامه، اما اصرار که بیاد، عنوان اصرار بیاد، عوض میکنه حکمش دیگه، یعنی عنوان ثانوی. آیا قطع هم از عناوین ثانویه هست که بیاد حکم رو عوض کنه؟ یا حکم رو نه، قطع حکم رو عوض نمیکنه. این هم که انه جهت دوم بحث اصولی. حالا غیر از اون دو جهتی که مرحوم ناینی فرمودن، ظاهرا میشود جهات دیگری هم برای اصولی بودن مطرح، برای اصولی بودن بحث مطرح کرد. مثلا بگیم که آیا خود تجری، چنان که مرحوم آخوند میگن، خود تجری به ما هو تجری آیا حکم را به دنبال دارد؟ خود تجری به ما هو تجری ممکن البته بفرمایید اینم برگشتش به همون وسیله دوم است که بله به اون وسیله دوم است که مرحوم ناینی فرموده. بنده اینطور یادداشت کردم، بگیم که عنوان تجری من جهت القبح الفاعلی آیا ملازم حکم شرعی هست یا نیست؟ تجری قطعا یه قبح فاعلی که داره. اینا که حالا خواهیم عرض کرد که چین در این مسئله که انه اتفاق نظر هست، یه قبح فاعلی داره. آیا این قبح فاعلی ملازم حکم شرعی هست یا نیست؟ ملازمه بین قبح فاعلی تجری و حکم شرعی. اگر این هم طوری هم بحث کنیم، این ملازمه رو بحث کنیم، این هم میشود چی آقا؟ بحث اصولی. بس علاوه بر اون دو راهی که مرحوم ناینی فرمودن، یه راه سومی هم میشود بهش اضافه کرد که بحث اصولی بشد. بگیم آیا قبح فاعلی تجری ملازم با حکم شرعی هست یا ملازم با حکم شرعی نیست؟ ست فرمودید. خب اما مقدمه بعدی چهارم، اونم این است که برای تجری اقسامی قابل ذکره. حالا ما چند قسم رو عرض میکنیم، سه قسمی که برخی از اساتید فرمودن عرض میکنیم، ولی این اقسام را ممکنه انسان بیشتر هم به اصطلاح پیدا بکنه، اضافه کنه. حالا سه قسم. قسم اول، تجری به این نحوی که کسی نیت گناه بکند، اصلا از جاش تکان نخوره، نیت بکنه که من فردا میرم فلان کار حرام رو انجام میدم. بعد فرمودید فلان مثلا میرم فردا آبروی اون طرف رو میبرم، در ملأ عام میگم که فلانی در فلان جا چیکار کرده بود، این مجوز نداشته باشه، این غیبت دیگه، این حرامه. نیت کرد ولی دیگه اصلا نرفت، اصلا خانه هم خارج نشد، بعدن هم ممکنه حالا پشیمان شد، فقط نیتش کرده بود، شب نیتش کرده بود. دست فرمودید. این یه قسم از تجری. قسم دوم این است که نیت کرد، مقدماتش هم یه مقدارش انجام داد، ولی تو راه پشیمان شد، از خانه هم بیرون رفت، آمد تو اون مجلس هم، ولی تا اونجا که رسید پشیمان شد، یه گفت بابا این چه کاریه، بله شیطان ما را وسوسه کرده و میخواییم این کار انجام بدیم، بعد پشیمان شد و برگشت. بس این علاوه بر نیت یه مقدماتی هم انجام داد. بعد قسم سوم اونجاییست که یعنی بعدن هم فرض شد که تجریه ها، این سه قسم را یه جایی فرض کنید که تجری باشه، بعدن معلوم شد که اون شخص هم کافر بوده، اصلا غیبتش هم جایز بوده، مثلا ناصبی بوده، رد کردید. اگر هم میامد میگفت اشکالی نداشت. خب قسم سوم اونجاییست که نه، علاوه بر این که نیت کرد، مقدماتش هم انجام داد، خود فعلم مرتکب شد، آمد اصلا جار زد که فلانی چه کاره است. البته بعدا معلوم شد که این ناصبی اصلا، اشکال نداشته این کار رو بگد، مثلا این از کفار بوده، از نواصب بوده. خب پس بنابراین سه مرحله را ما برای تجری ذکر کردیم. اون قسم اول و دوم که انه اختلافی نیست که اون حرام نیست، در اون علما اتفاق دارن که قسم اول و دوم حرام نیست، انما الکلام در قسم سوم هست. هم نیت میکند، هم پا میشد حرکت میکند، همون کار هم انجام میداد که فکر میکرد حرامه، فکر میکرد حرامه، انجام میداد. بعدا معلوم شد که حرام هم نبوده. بس بحث ما در اون قسم سوم هست. خب حالا اقسام دیگر عرض کردم، مرحوم شیخ اقسام دیگری هم ذکر کردن، ما دیگه چون مربوط به مطلب ما نیست دیگه عرض نمی کنیم. حالا که محل نظام قسم سومه، در اینجا اقوال رو عرض می کنیم، اقوال رو عرض می کنیم دیگه انشاءالله ادله اقوال برای روز بعد انشاءالله. اقوالی که در مسئله هست سه تا قوله، بس محل بحث اونجایی شد که نیت یک کار حرام رو شخص می کند، مقدماتش هم انجام می داد، خود اون فعلا مرتکب می شود، بعدا معلوم شود که نه این حرام نبوده، این که شود که این حرام نبوده، این خیال می کرد این کار حرامه کردید، ولی حرام نبوده. بحث ما در اونجاست. خب حالا در اینجا اقوال در مسئله چی هست؟ سه تا قول در مسئله هست. قول اول می‌فرماید که این تجری حرمت ندارد. در فرمودید این تجری حرمت ندارد. قول دوم می‌فرماید که نه، تجری حرمت دارد. این دو تا قولی که متقابل هستند دیگه. قول سوم تفصیل هست. قول اول مرحوم شیخ انصاری و اون کسانی که نظر شیخ انصاری را دارن میگن تجری حرمت ندارد. قول دوم مرحوم آخوند خراسانی و کسانی که نظر مرحوم آخوند خراسانی را دارن میگن که تجری حرمت دارد. قول سوم قول صاحب فصول است که قائل به تفصیل شده. ایشون میفرمایند که تجری حرمت دارد، اما بالوجوه و الاعتبارات ممکنه حکمش عوض بشه. بالوجوه و الاعتبارات ممکنه چی آقا؟ حکمش عوض بشه. مثال میزنن کجا؟ مثال میزنن اونجایی که شخص واجبی را در نظر گرفته انجام بدهد، در واقع واجب است، ولی این آقا فکر میکنه که حرامه. یه واجبی را در نظر گرفته انجام بدهد، خودش قطع کرده که این کار چی است آقا؟ حرامه. و اون واجب هم واجب تعبدی نیست، توسلیه، واجب توسلی هست، نیاز به قصد قربت هم نداره. پا شد به نیت این که من دارم نعوذ بالله کار حرام انجام میدم، اون کار انجام داد، بعدم معلوم شد که بابا این چه کار خوبی انجام داده، اصلا کار واجب بوده باید انجام میداده. بفرمودی ایشو میفرماین که اینجا تجری از اون قبحش میفته، از اون حرمتش میفته. دقت کردید؟ پس بنابراین این آقا مثلا، حالا مثال عرفی، به نیت این که این پسر مولاست، یک مثلا تیری به طرف شلیک کرد، من دارم پسر مولا رو میکشم، بعدن معلوم شد که بابا این عدو درجه یک مولاست. نتیردید؟ خب حالا این آیا این عبد را باید ببرن عقابش بکنن یا نه؟ شون میگن نه، اینجا چون یه عنوانی عارض شد برای این، عنوان چی بود؟ اون کار واجب بود دیگه، این واجب را خیال کرده بود که حرامه. پس ایشون میفرمایند که تجری حرام است، همون قول دوم، ولی بالوجوه و اعتبارات، بالوجوه و اعتبارات حرمتش عوض می شود، با تریان برخ عناوین حرمتش عوض می شود. عبارت صاحب فصول را بنده اینجا یادداشت کردم. و اظهر من ذلک، بله، فان قبح التجر ليس عندنا ذاتيا. مرحوم صاحب فصول میگه قبح تجری شما ذاتی نیست، بل یختلف بالوجوه والاعتبار، با وجوه اعتبار عوض می شود. فمن اشتبه علیه مؤمن ورع به عالم، ورع عالم به کافر واجب القتل. این آقا اشتباه شده، مؤمن ورع به کافر واجب القتل، فحسب انه ذلک الکافر، فکر کرد که این همون کافره، فتجرا، جرأت پیدا کرد، ولم یقدم علی قتله، وظیفش انجام نداد. وظیفش این بود که فکر کرد آقا این مؤمن ورع کافره، باید فورا شلیک میکرد، این شلیک نکرد. اون کافره که باید کشته میشد، مثلا باید این تجری پیدا کرد و کار وظیفش انجام نداد. بعدن معلوم شد بابا این آقا مؤمن ورع، خیلی آدم بزرگی بوده. بله، فانه لا یستحق الذم، اینجا این آقا را مذمت نمی کنن که چرا وظیفه را انجام ندادی، بلکه کارش ندارن. گاهی هم میگن خوب کاری کردی ها، اینجا شما مثلا این کار را انجام ندادی. و لا یستحق الذم علی هذا التجری عقلا عند من انکشف له الواقع و این کان معذورا لو فعل، بله اگر هم انجام میداد معذور بود، چون قتل کرده بود دیگه. اما اگر انجام نداد هم دیگه اینجا این قبحش که انه پیش عقلا مسجل نیست که بگن آقا کار قبیح انجام دادی، حالا بیا شما را بیاندازیم به مثلا اون جایی که باید عذاب ببینی. و اظهر من ذلک ما لو جزم به وجوب قتل نبی، این یقین پیدا کرد که این پیامبر باید کشته بشه، فکر نمی‌کنه پیامبره، او وصی یا وصی را یقین پیدا کرد که باید اینا کشته بشن. فتجرا ولم یفعل، بعدن این تجری کرد و این کار انجام نداد. الا ترى ان المولى الحکیم اذا امر عبده بقتل عدو له، یه مولای حکیم گفت که برو دشمن منو بکش، فصادف العبد ابنه، عبد هم مصادفت پیدا کرد با پسر مولا، و قطب به انه ذالک العدو، و یقین پیدا کرد که همون دشمنه که مولا گفته من باید بکشم همینه. فتجرا ولم یقتله، تجری پیدا کرد وظیفه را انجام نداد. ان المولا اذا اطلع علی حاله لا یضمه بهذا التجری، مولا اگر مطلع شد که بابا این چنین وضعیتی پیدا کرده وظیفه را انجام نداده، دیگه اینا مذمت نمی کنن. پس بنابراین قبح تجری ذاتی نیست، بالوجوه و اعتبار عوض می شود. اینم نظر مرحوم صاحب فصول. دست فرمودید حالا می رسیم انشاءالله به ادله قائلین به حرمت و ادله قائلین به عدم حرمت و قائلین به تفصیل انشاءالله بعدا عرض می کنیم. الحمد لله رب العالمين. بفرمایید.